چهار عصر از در ایران، سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. وزیر خارجه فرانسه یک شنبه شب وارد تهران می شود. به گفته وزیر کشور، نگاه دولت به حجاب مجرمانه نیست. و وزیر آموزش و پرورش اعتیاد 3% از دانش آموزان را تکذیب کرد. به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، ژان ایو لودریان، وزیر خارجه فرانسه یک شنبه شب وارد تهران می شود. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، بهرام قاسمی با اعلام این خبر افزود، وزیر خارجه فرانسه در این سفر دو روزه با حسن روحانی رئیس جمهور و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه دیدار و در خصوص مسائل دو جانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو خواهد کرد. فرانسه بیشتر از توسعه برنامه موشکی ایران ابراز نگرانی کرده و امانوئل مکرون رئیس جمهوری این کشور خواستار نظارت بین‌المللی بر برنامه موشکی ایران شده است. این کشور همچنین در کنار آمریکا و آلمان از فعالیت‌های نظامی ایران در سوریه نیز ابراز نگرانی کرده است. در این حال روابط تجاری دو کشور یک روند عادی را دنبال می‌کند. خبرگزاری ایرنا به نقل از خزانه‌داری فرانسه می‌نویسد که حجم مبادلات ایران و فرانسه در سال گذشته به رقم 3 میلیارد و 800 میلیون یورو رسیده است. در همین رابطه در این بخش کوتاه خبری تحلیلی بیشتر خواهید شنید. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران در 98مین جلسه شورای اجتماعی کشور گفت که نگاه دولت به حجاب مجرمانه نیست و این موضوع را یک مسئله فرهنگی می‌داند. سخنان وزیر کشور در حالی بیان می‌شود که از دی ماه گذشته تعدادی از معترضین به حجاب اجباری که به دختران خیابان انقلاب معروفند بازداشت شدند. آخرین مورد بازداشت یکی از این معترضین با خشونت پلیس نیز همراه بود. دختران خیابان انقلاب نام یک سری اعتراض‌های خودجوش به حجاب اجباری است که در پی اعتراض زنی به نام ویدا موحد در خیابان تهران در خیابان انقلاب تهران آغاز شد. 45 نماینده پارلمان اروپا اخیراً در نامه‌ای به فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا از وی خواستند تا به طور علنی از زنانی که در اعتراضات علیه حجاب اجباری بازداشت شدند حمایت کند و از مقام‌های ایرانی بخواهد حتی زنان بازداشت شده را فوراً و بدون قید و شرط آزاد کند. و سرانجام این که وزیر آموزش و پرورش ایران ضمن تکذیب خبر معتاد بودن 3% از دانش آموزان گفت کمتر از 0.1% از محصلین گرفتار مواد مخدرند. به گزارش ایسنا، محمد بطهایی در این حال افزود حتی وجود یک مورد معتاد هم زیاد است. وزیر آموزش و پرورش با بیان این که عده‌ای از دانش آموزان هم در معرض خطر اعتیادند که با دانش آموز معتاد متفاوت است، تأکید کرد که این افراد نیز شناسایی شدند. بر اساس گزارش‌های رسمی، مصرف مواد مخدر و روانگردان‌های مختلف در مدارس و دبیرستان‌های ایران رواج دارد. پیش از این در آذر ماه سال جاری، انوشیروان محسنی بندپی، رئیس سازمان بهزیستی، تعداد معتادان شناسایی شده در ایران را 2,800,000 نفر اعلام کرد و افسوده بود این معتادان در گروه سنی 15 تا 64 سال هستند. ساعت حدوداً 4:04 است در ایران. به سراغ گزارش‌ها و گفتگوهای این بخش خبری تحلیلی بریم. در ابتدای خبرها شنیدید از سفر قریب الوقوع ژان ایو لودریان وزیر امور خارجه فرانسه با ایران. در همین رابطه همکارم فرین آسمی با فریدون خاوند استاد دانشگاه و اقتصاددان گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده که موضوعاتی که قرار هست در سفر آقای لودریان به تهران با مقام‌های ایرانی مطرح بشه چه موضوعاتی است؟
ببینین، همونطور که میدونیم اختلاف نظرهای شدیدی وجود داره بین مقام‌های اروپایی، کشورهای اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا بر سر چگونگی رفتار با جمهوری اسلامی و به خصوص چگونگی رفتار با برجام. ولی کشورهای اروپایی به تدریج به این نتیجه میرسند که اگر در رفتارهای جمهوری اسلامی در بعضی از زمینه‌ها تغییراتی به وجود نیاد، امکان نجات برجام کار بسیار بسیار دشوار و حتی غیر ممکنی خواهد بود و به همین دلیل هست که تصمیم دارند یک سلسله مذاکراتی رو با ایران شروع بکنند و جمهوری اسلامی رو تشویق بکنند به اینکه تجدید نظر بکنه در بعضی از زمینه‌ها. و در این مورد به نظر میرسه که آقای مکرون رئیس جمهوری فرانسه تلاش میکنه یک نقش میانجیگری رو بازی بکنه در روابط بین ایالات متحده آمریکا و ایران. سفر وزیر امور خارجه فرانسه به ایران هم در همین زمینه انجام میگیره. طی چند روز گذشته رسانه‌های فرانسوی و همینطور مقام‌های نزدیک به وزارت خارجه فرانسه در این زمینه اطلاعاتی رو منتشر کردند، از جمله اینکه آقای لودریان در ایران وزیر امور خارجه فرانسه به خصوص از مقام‌های جمهوری اسلامی خواهد خواست که در دو زمینه از خودشون نرمش نشون بدن. یکی در مورد برنامه موشکی ایران، یعنی در مورد برنامه بالیستیک ایران، و دوم در زمینه نقش ایران در خاورمیانه. و وزیر امور خارجه فرانسه از ایران خواهد خواست که زمینه ای رو فراهم بیاره برای اینکه همسایگان ایران اطمینان پیدا بکنن به اینکه ایران قصد تحمیل هژمونی خودش رو در خاورمیانه بر اونها نداره. و در این زمینه اگر پیشرفت‌هایی حاصل بشه، وزارت خارجه فرانسه و در واقع کاخ الیزه به این نتیجه خواهند رسید که زمینه سفر آتی رئیس جمهوری فرانسه به ایران آقای مکرون فراهم خواهد شد. و اگر این اتفاق بیفته، این یک پیروزی بزرگ خواهد بود برای دولت حسن روحانی، چون برای اولین بار هست که یک شخصیت درجه اول اروپایی بعد از سالهای سال به ایران خواهد رفت.
آقای خاوند، یه بحث دیگه هم که مطرح، بحث اقتصادیه. اصولا الان روابط تجاری فرانسه و ایران به چه صورته و خب سفر آقای روحانی به فرانسه و امضای قراردادها به کجا رسیده الان؟
از لحاظ حجم روابط بازرگانی با ایران، فرانسه در بین کشورهای اتحادیه اروپا در مقام چهارم قرار داره بعد از آلمان، ایتالیا و هلند. و این روابط بین فرانسه و ایران هنوز ضعیف است. فرانسه 1% بازار ایران رو در اختیار داره، در حالی که آلمان 4% بازار ایران در اختیارش هست. ولی فعالیت‌های بازرگانی فرانسه در ایران رو به افزایش میره، به طوری که میشه گفت که در حال حاضر نسبت به سال 2016 دو برابر شده. و بر اساس آخرین آماری که از طرف وزارت خزانه داری فرانسه منتشر شده، در 10 ماهه اول سال 2018 صادرات فرانسه به ایران به 1.2 میلیارد دلار رسیده و در همون حال ایران حدود 2 میلیارد دلار کالا از ایران وارد کرده، که البته منظور بیشتر کالاهای نفتی هست و مواد نفتی. ولی در زمینه‌های دیگر اقتصادی میشه گفت که فرانسوی‌ها مشکل دارن با ایران. البته فرانسه در بازارهای حمل و نقل، بهداشت، صنایع هواپیمایی در ایران موازی رو به دست آورده و به خصوص در مورد صنایع خودروسازی در ایران. ولی در بعضی از زمینه‌ها روابط بازرگانی فرانسه و ایران با اشکالات زیادی روبرو است، از جمله اینکه بانک‌های بزرگ فرانسوی از همکاری با ایران در زمینه بازرگانی و در زمینه سرمایه‌گذاری خودداری می‌کنند و دولت فرانسه تا به حال فقط موفق شده که مؤسسه BPI، یعنی بانک دولتی سرمایه‌گذاری فرانسه، رو راضی بکنه که به ایران یک اعتبارهایی از نظر تامین مالی بده در حدود 1.5 میلیارد. ولی این کافی نیست و تا وقتی که مؤسسات بزرگ فرانسوی در امور اقتصادی ایران شرکت نکنند، روابط فرانسه و ایران گسترش پیدا نمی کنه. از طرف دیگه شرکت بزرگ توتال که قول نفتی فرانسه هست، برای همکاری آتی خودش در ایران چشم دوخته به مواضع آینده ایالات متحده آمریکا در زمینه برجام. و اگر ایالات متحده در این مورد نقش سرسختانه‌ای رو که پیش بینی میشه ایفا بکنه و حتی برجام رو به هم بزنه برای ایالات متحده آمریکا، این خطر وجود داره که شرکت‌های بزرگ فرانسوی مثل توتال و همینطور بانک‌های بزرگ فرانسوی اصولاً هر نوع معامله‌ای رو با ایران متوقف بکنن. از طرف دیگه این نکته رو هم باید گفت که وضعیت درونی ایران هم شرکت‌های فرانسوی رو تا اندازه زیادی مایوس کرده از اینکه بتوانند همکاری‌های خودشون رو گسترش بدن، چون اولا بانک‌های ایرانی از لحاظ نوع قوانینشون در زمینه به خصوص پولشویی و تامین مالی تروریسم، این قوانینشون با قوانین بین‌المللی هماهنگ نیست و بنابراین بانک‌ها و مؤسسات فرانسوی از ورود به بازار ایران و همکاری با بانک‌های ایرانی میترسند. و از طرف دیگه وضعیت‌هایی مثلا وضعیت ارضی در ایران، وجود سیستم‌های دونرخی و حتی بیشتر از دونرخ در ایران مشکلات زیادی رو برای سرمایه‌گذاران و بازرگانان فرانسوی ایجاد می‌کنه. و بالاخره یک نکته دیگری هم روش انگشت بزنم، به خصوص در مورد یک قرارداد مهم. حدود 2 سال پیش قرار بود که ایران و فرانسه در زمینه هواپیمایی، صنایع هواپیمایی، به خصوص در مورد فروش هواپیماهای ایرباس به ایران به پیشرفت‌هایی رسیدند. قراردادی در این زمینه امضا شد برای فروش 106 هواپیمای ایرباس به ایران، منتها تحویل این هواپیماها به ایران به صورت قطره چکانی انجام می‌گیرد و تا به حال فقط 9 هواپیمای ایرباس به ایران تحویل داده شده که عامل عمده اون همون مشکلاتی هست که حضورتون عرض کردم.
گفتگوی فرین آسمی رو شنیدید با فریدون خاوند، استاد دانشگاه و اقتصاددان، در مورد سفر امشب ژان ایو لودریان به تهران. ایشون وزیر خارجه فرانسه هستند.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
در حالی که هنوز پیشنهاد حزب کمونیست چین برای لغو محدودیت 2 دوره بودن ریاست جمهوری به تایید کنگره سالانه در این کشور نرسیده، رئیس جمهوری آمریکا از این موضوع استقبال کرده و ابراز امیدواری کرده که آمریکا هم از این شیوه تقلید کنه. جزئیات بیشتر از نوشین سید حسینی.
شبکه تلویزیونی CNN در آمریکا با انتشار یک فایل صوتی ادعا کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آن کشور در نشستی خصوصی مادام العمر شدن ریاست جمهوری شی جین پینگ در چین را تحسین کرده و به صورت کنایه‌آمیز گفته است شاید ما هم روزی در آمریکا این شیوه را امتحان کنیم. شبکه خبری CNN این فایل صوتی را مربوط به یک جلسه تأمین مالی دانسته که روز شنبه به طور خصوصی برگزار شده است. کاخ سفید و سایر منابع خبری درباره صحت این فایل صوتی اظهار نظری نکردند. کاخ سفید و سایر منابع خبری تاکنون درباره صحت این فایل صوتی اظهار نظری نکردند. بر اساس این فایل صوتی، آقای ترامپ پس از تمجید از شخصیت شی جین پینگ رئیس جمهوری کنونی چین و همچنین با اشاره به اقدام اخیر حزب کمونیست آن کشور که محدودیت 2 دوره‌ای برای ریاست جمهوری او را لغو کرد، میگوید به نظرم کار بزرگی است. شاید ما هم یک روزی این را امتحان کنیم. پس از این جملات دونالد ترامپ، صدای خنده و دست زدن حاضران شنیده می شود. هنوز طنزآمیز یا جدی بودن این سخنان مشخص نشده است. تصدی حد اکثر 2 دوره ریاست جمهوری در آمریکا از زمان جورج واشنگتن نخستین رئیس جمهوری این کشور یک سنت بوده و 4 دور ریاست جمهوری فرانکلین روزولت تنها استثنای این سنت بوده است. بنابر متممی که در سال 1951 میلادی به قانون اساسی آمریکا اضافه شد، تصدی مقام ریاست جمهوری در این کشور به حد اکثر 2 دوره کامل محدود شد. حدود 1 هفته پیش پارلمان چین به لغو محدودیت 2 دوره ریاست جمهوری در این کشور رأی داد. این مصوبه باید به تایید کنگره سالانه که قرار است امروز یک شنبه برگزار شود برسد. دونالد ترامپ در طول 13 ماهی که رئیس جمهور آمریکا بوده همواره به رسانه‌های جریان اصلی این کشور تاخته و شماری از آنها از جمله CNN را نشر دهنده خبرهای جعلی خوانده است. او روز شنبه نیز در تازه‌ترین پیام توییتری خود رسانه‌های جریان اصلی آمریکایی را مایه مضحکه در سراسر جهان خواند. CNN در پاسخ به این پیام توییتری آقای ترامپ وظیفه خود را گزارش دادن اخبار توصیف کرد.
گزارش نوشین سید حسینی رو شنیدید در مورد انتشار یک فایل صوتی از دونالد ترامپ و تمجیدش در این فایل صوتی از رئیس جمهوری چین. ممنونم که در این بخش کوتاه خبری تحلیلی من رو همراهی کردید تا ساعت 4:30 و سرخط خبرها.